بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعلانه وأنصاره. بحث ما در باره نصاب توحید در اسلام به اینجا رسید که حد اقل توحیدی که از نظر اسلام و قرآن برای یک فرد مسلمان ضرورت داره، توحید در الوهیت و معبودیت، همون که مفاد کلمه طیبه لا اله الا الله است. و این توحید در الوهیت قابل تحلیل هست به توحید واجب الوجود و توحید خالق و توحید رب، هم به معنای ربوبیت در تکوین و هم به معنای ربوبیت در تشریع. یعنی هیچ موجودی جز الله نیست که وجودش از خودش باشه و کسی او را نیافریده باشه و هیچ موجودی جز الله نیست که جهان و انسان را آفریده باشد و هیچ موجودی جز الله نیست که اختیار وجود جهان در دست قدرت او باشه و او جهان را تدبیر کنه و هیچ موجودی جز الله حق فرمان دادن و قانون گذاری ندارد مگر به اذن او و نهایتاً هیچ موجودی جز الله سزاوار پرستش نیست. در اینجا سؤالی مطرح میشه که آیا منظور از این که خدا را یگانه بدانیم در وجوب وجود و خالقیت و ربوبیت این است که برای هیچ موجودی هیچ نه تأثیری در ایجاد یا تدبیر جهان قائل نباشیم و هر گونه تأثیری برای هر موجودی قائل شدیم نوعی شرکه، یا نه منظور از توحید این نیست؟ جوابش روشنه. اسلام تأثیر تکوینی و تشریعی را برای غیر خدا به طور کلی نفی نفرموده، بلکه منظور این است که همه این امور به طور استقلال مخصوص به خداست. یعنی هیچ موجودی نیست که در تأثیرات خودش بی نیاز از خدا باشد. در قرآن کریم مواردی هست که حتی خلق و تدبیر مرده کردن زندگان و زنده کردن مردگان به غیر خدا نسبت داده شده، ولی همه اینها منوط به اذن الهی است که بعداً درباره این اذن توضیح بیشتری خواهیم داد. برای نمونه آیاتی هست درباره حضرت عیسی علی نبینا و آلیه و علیه السلام که چند تا از این امور در اون آیات ذکر شده و نسبت داده شده به حضرت عیسی. از طرف خدای متعال خطاب هست به عیسی ابن مریم که شما چنین کارهایی را انجام میدید. در سوره مائده آیه 110 میفرماید و اذ تخلق من الطین که هیئت الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی و تبرئ الاکمه والابرص باذنی و اذ تخرج الموتى باذنی. یعنی هنگامی که تو از گل به صورت پرنده موجودی میسازی، میآفرینی، خلق میکنی، سپس در آن میدمی و موجود زنده و پرنده حقیقی به اذن من میشود. فتکون و طیرن به اذن. و هنگامی که کور مادرزاد را به اذن من شفا میده. اعما مطلب نابیناست، ولی اکمه کسیست که از مادر نابینا متولد شده. حتی چنین کسی را تو به اذن من بینا میکنی. و کسی که مبتلا به مرض برس هست، پیسی در اون زمان ها مبتلا به مرض برس قابل علاج نبوده، الان نمیدونم چجوره، چنین کسی را هم تو شفا میدی. کسانی که روی بدنشون لکه های سفیدی هست. و بالاتر مرده ها را زنده می کنی و از قبر بیرون میاری. و از تخرج الموتا به اذنی. پس عیسی ابن مریم علی نبی جناب و آله و علیه السلام نه تنها مریض ها را شفا می داد که مرده را زنده می کرد و بالاتر یک مشگلی را به صورت پرندهی می ساخت و در اون می دمید و پرنده حقیقی می شد و پرواز می کرد. اینها معجزاتی بود که حضرت عیسی برای اثبات نبوت خودش برای مردم ارائه می کرد. هر کدام از انبیا معجزاتی داشتند، معجزات ایشون هم اینها بود. در آیه دیگه به جای و از تخرج الموتا و از تحی الموتا و احی الموتا، از قول خود حضرت عیسی می فرماید که من مردگان را زنده می کنم. در بعضی از تفاسیر که منکر معجزات هستند صاحبان اونها و می خوان معجزات را بر طبق قوانین طبیعی تفسیر و تأویل کنند، مسئله شفای مرزا را به نوعی نبوغ و طبابت تفسیر کردند که عیسی یک طبیب برجسته‌ای بود که مرزا را به آسانی معالجه می‌کرد و این نوعی اعجاز تلقی می‌شد، وگرنه چیزی بر خلاف قوانین طبیعت انجام نمی‌داد. تا رسیدن به این آیه، این جمله که و از تخرج الموتا، این قرآن میگه که تو مرده ها را بیرون میاری. حضرت عیسی مثلا مرده را از قبر بیرون میورده، نبش قبر میگه. این معنا با این که بسیار مضحکه و جز کسی که مبتلا به یک مرض قلبی باشه، البته قلبی نه قلب صنوبری در طرف سینه، چپ سینه. قلبی یعنی روحی، همون که قرآن می فرماید فی قلوبهم مرض، جز چنین کسانی تفوه به این معانی نمی کنند. آخر اینم حرف شد که خدا منت بگذاره سر عیسی که تو اون کسی هستی که نفش قبر می کنی، مرده ها را از قبر بیرون میاری. و اینم هنری شد. علاوه بر این در آیه دیگری از قول خود حضرت عیسی می فرماید و احیی الموتا، من مردگان را زنده می کنم. به هر حال اینها نوعی مرضهایی است که برای بعضی از منتحلین و منتسبین به اسلام پیدا شده در اثر علم زدگی و غرب زدگی و هر چه دیگه اسمشو بگذاری، و بالاخره ضعف ایمان، که فکر میکنن تمام قوانین عالم منحصر است در قوانین طبیعت و چیزی ماورای طبیعت و حاکم بر طبیعت نیست. بنابراین اون چه در این جهان واقع می شود فقط باید از مجرای قوانین طبیعی باشه و معجزات و کرامات را نفی می کنند. اون وقت در مقام جمع بین این عقیده فاسدشون با آیاتی که در ظاهر پذیرفتند و اظهار ایمان به اونها میکنند دچار تناقض‌گویی میشن و در تنگنا قرار میگیرن و یه همچه حرفای بیمزه و کودکانه به زبان میارن. به هر حال قرآن تشریح میکنه به این که حضرت عیسی خلق میکرد، خلق طیر، از تخلق و من الطین که هیئت طیر، مرده زنده میکرد، مرضها را شفا میداد و بنده ای از بندگان خدا بود و همین امور باعث این شده بود که بعضی از دوستانش، پیروانش درباره او غلو کنند و او را فرزند خدا بلکه خود خدا بدانند. قرآن از طرفی شدیداً با چنین اعتقادهایی مبارزه می کنه، انما الله اله واحد، لا تقولوا ثلاثة انتهوا انما الله اله واحد. از طرفی هم این معانی را اثبات می‌فرماید و تأکید می‌کند که بله حضرت عیسی چنین کارهایی را می‌کرد. اما ملاحظه می‌فرمایید هر جمله‌ای را که ادا می‌کنه یک کلمه به اذنی هم فعلوش می‌آره. یه دفعه دیگه آیه را می‌خونم، توجه بفرمایید. و از تخلق من الطین که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا بإذنی و اذ تبرئ الأکمه والأبرص بإذنی و اذ تحیی الموتى و اذ تخرج الموتى بإذنی. کافی بود که یک مرتبه برای همه اینها قید بإذنی را ذکر فرماید، ولی جمله جمله درباره هر موضوعی وقتی ذکر میکنه فوراً میفرماید به اذنی. پس اونگاه اعتقاد به چنین اموری، به صدور چنین کارهایی از انسانی یا مخلوق دیگری موجب شرک است که انسان معتقد باشه که این کارها را استقلالاً و با نیروی خودشون انجام میدن. اما اگر کسی معتقد باشه که خدا به کسی چنین قدرتی را میده که تصرف در عالم طبیعت بکنه و بر خلاف قوانین طبیعت پدیده هایی را به وجود بیاره، این اعتقاد نه تنها شرک نیست بلکه عین توحیده. انکار کردنش انکار قرآن است، انکار رسالت پیغمبر اکرم و انکار توحید به معنای کاملش. پس ما باید معتقد باشیم که چنین کارهایی از غیر خدا سر می زند اما به اذن خدا. حقیقت این اذن چیه؟ انشاءالله در بعضی از بحث‌های آینده توضیح خواهیم داد. این مطلب همان است که در فرهنگ ما به نام ولایت تکوینی نامیده شده، که آیا پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین اینها ولایت تکوینی دارند یا ندارند؟ بعضی از برادران اهل تسنن گمان کردند که چنین اعتقادی شرک. اگر کسی معتقد باشد که پیغمبر اکرم ولایت تکوینی دارد، یعنی خودش میتونه مرده زنده کنه یا میتونه مریضی را شفا بده، این شرک است، اینا کارهای خدایی است. و سایر طوایف مسلمین را که بیش از 95% مسلمین هستند، این افراد اونا را مشرک می‌دانند. و از جمله شیعیان را که معتقدند که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار دارای مقام ولایت تکوینی هستند، میگن اینا شرک است. این جور اتهامات در واقع به نادانی برمیگرده اگر از روی غرض‌ورزی و اغراض سیاسی نباشه. کسی که قرآن را خونده و این آیات را خونده چگونه به خودش حق میده که چنین اعتقادی را شرک بدانه؟ خود قرآن میفرماید عیسی خلق میکرد، عیسی مرده زنده میکرد، عیسی مریضها را شفا میداد، چگونه اینا میشه شرک؟ گاهی یه حرف بچگانه دیگری به زمینه میکنن، میگن اونجاهایی را که خود قرآن فرموده اون شرک نیست، اما اگر نسبت به کسی دیگری که قرآن نفرموده ما بگیم این شرک میشه. و پیداست که چه اندازه این حرف بیمایه و بیاساس. اگر یه امری شرک باشه خود قرآن هم بگه شرک. اگه خود قرآن میگفت دو تا خدا هست، دو تا خدا عالم را آفریده، این میشد توحید؟ مگه حقیقت توحید چیزیست که با گفتن و بیان کردن تغییر بکنی؟ چیزی که شرک هست شرک هست، چه قرآن بگه چه نگه. چیزی که توحید هست توحید هست، چه قرآن بگه چه نگه. چطور وقتی قرآن به عیسی می‌فرماید که تو خلق می‌کنی مرده را زنده می‌کنی، این میشه توحید؟ تا نگفته بود شرک. وقتی گفت بله عیسی این کار را می‌کنه، میشه توحید. و عجیب است که این فرهنگ، این بینش، این بینش خام در اثر عوامل اقتصادی و سیاسی در میان بسیاری از مسلمان‌ها داره رواج پیدا می‌کنه. یعنی مدارس وهابیت در کشورهای فقیرنشین به زور پول بر مردمشون تحمیل میشه. الان در کشورهای پاکستان و هندوستان به وسیله پول بعضی از کشورهای عربی این تفکرات و اندیشه ها داره بر مردم فقیر و بیچاره تحمیل میشه. بگذاریم. نظیر این مطلب درباره ربوبیت تشریعی هم هست. یعنی ما که میگیم جز الله تبارک و تعالی حق قانون گذاری و فرمان دادن و اطاعت بیشون و چرا ندارد، معناش این نیست که از هیچ کس دیگری به هیچ صورتی نباید اطاعت کرد یا هیچ کسی به هیچ صورتی حق فرمان دادن نداره. این معناش نیست، بلکه در اینجا هم منظور اینه که هیچ کس مستقلن از ناحیت خودش حق فرمان دادن نداره، مگر اینکه خدا برای او چنین حقی را قرار داد. که در واقع اطاعت چنین کسی بازگشتش به اطاعت خداست. در قرآن داریم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری نفرستادیم مگر برای این که مردم از او اطاعت کنند باذن خدا. لیطاع باذن الله، پس اون اطاعتی که به اذن الله هست یعنی پشتوانش اطاعت خداست. چنین اطاعتی با توحید مناقض نداره، بلکه این از شؤون توحید است. اون چیزی که گفتیم مناقض دارد با ربوبیت تشریعی این است که کسی معتقد باشه غیر از الله تبارک و تعالی در عرض او کسانی هستند که همون جور که او قانون وضع می کند اونها هم حق دارند خودشون بدون اتکای به او قانون وضع کنند و اطاعت چنین کسانی هم مثل اطاعت خدا واجب باشد. این شکل. اما اگر کسی گفت خدا کسانی را تعیین فرموده که در شؤون مردم دخالت بکنند، تدبیر امورشون بکنن، امر و نهی بکنن و بر مردمم واجب باشه که اونها را اطاعت کنن، چنین چیزی به هیچ وجه شرک نیست. در قرآن ما تصریح به این مطالب داریم. در سوره والنازعات می فرماید فالمدبرات امرا، با اینکه تدبیر را مخصوص خدا می داند، لله الخلق والامر، هم آفرینش و هم تدبیر جهان مخصوص الله است. یدبر الامر من السماء الى الارض، اوست که تدبیر میکنه امر جهان را. ولی در این حال میفرماید فالمدبرات امرا، این مدبرات هر کس باشن، اکثر مفسرین معتقدند که اینها فرشتگان هست، به هر حال کسانی هستند که تدبیراتی می کنند به اذن الله و این تدبیراتشون مورد قبول قرآن است. امر می فرماید به این که شما باید از پیامبران اطاعت کنید، اطیع الله و رسول، بلکه بالاتر نه تنها از پیغمبر، از جانشینان معصوم پیغمبر هم باید اطاعت کنید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که به حسب تفسیری که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده این اولی الامر 12 امام معصوم است. و البته اطاعت پیغمبر و اولی الامر باز شامل اطاعت کسانی می شود که از طرف پیغمبر و امام به طور عمومی یا به طور خصوصی نصب می شوند. وقتی پیغمبر والی برای یک منطقه ناحیه‌ای بفرسته، اطاعت اون کسی که از طرف پیغمبر برای ولایت یک منطقه نصب شده بر مردم لازمه و این اطاعت پیغمبره. همینطور اطاعت ولی فقیه که از طرف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای رسیدگی به امور مردم در زمان غیبت تعیین شده، این هم در واقع اطاعت امام زمان است. که اطاعت زمان، امام زمان اطاعت خداست. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. پس اعتقاد به ولایت تشریعی برای پیغمبر و امام اصالتاً و برای منصوبین پیغمبر و امام و از جمله فقهای ازام در زمان غیبت ولی عهد عجل الله فرجه الشریف، نه تنها منافاتی با شرک با توحید نداره، بلکه اینها از شؤون توحید است. یعنی اطاعت خدا شامل اطاعت رسول خدا هم میشه، چون او فرموده که اطاعت رسول کنید، و همینطور تا برسه به فقه هم. این نکته ای بود که میباید در دنبال مسئله توحید عرض کنم، تا بعضی شبهاتی که در این زمینه هست و از طرف نادانان یا غرض برزان القا شده رفت بشه. این همین مسئله درباره شفاعت هم هست. در جلسه قبل اشاره کردم که مشرکین مکه معتقد بودند که ملائکه علیاذ بالله دختران خدا هستند و خدا روی حرفای اینها خیلی حساب میکنه و هرچه اینا بخوان به گردن خدا میگذارن ولو بر خلاف اراده خودش باشه. میگفتن ما میاییم این ملائکه را پرستش میکنیم، حالا خودشون هم را که نمیبینیم، مجسمه هاشون را میسازیم، بت هایی میساختن، اینا را پرستش میکردن تا باعث این بشه که ارواح این بت ها که همون دختران خدا هستن، اینها به این پرستشگران نظر عنایتی پیدا کنند و پیش خدا شفاعت کنند که حتما باید اینها را مورد رحمت قرار بدی. وقتی ازشون سوال میشد که چرا این بت‌ها را می‌پرستید، میگفتن انما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را می‌پرستیم تا اینها ما را به سوی خدا نزدیک کنند. و گاهی می گفتن ها اولای شفعا اونا اندالله، اینها شفیعان ما هستن پیش خدا. این مسئله باعث این شده که باز همون گروهی که اشاره کردم، وهابی ها و کسان دیگری امثال اونها، در پاره ای از موارد معتقدین به شفاعت را مشرک حساب کنند. البته خود سردمدار فرقه وهابیت معتقد است که شفاعت برای پیغمبر اکرم در روز قیامت هست، اما شفاعت دیگران و از جمله ائمه شیعه سلام الله علیهم و اون هم حتی گسترش پیدا کند تا شامل امور دنیوی هم بشه، اینا رو شرک می‌دونه. بعضی از کافه از آشداترها پیدا شدن که میگن نه، اصلا مطلق شفاعت دروغ است و شفاعت یعنی رهبری کردن و راه را نشان دادن و آموزش دادن و این حرفا، بیش از این نیست، که دیگه از وهابیت هم جلو افتادن. اینها میگن که شفاعت شرکه، همون اعتقادی است که بت پرستان نسبت به بت ها داشتن. جوابش این است که در خود قرآن تصریح شده به این که شفاعت برای ملائکه و انبیا و اولیاء خدا هست، منتها به اذن الله هست از یک سو، و شامل اشخاصی میشه که دارای ضوابط خاصی باشن، گترهی نیست، از قبیل پارتی بازی نیست، بی اساس نیست. خود این هم یکی از قانونهای الهی است که در جای خودش انشاءالله اگر فرصتی شد توضیحات بیشتری خواهم داد. قرآن می فرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که نزد خدا شفاعت کند مگر به اذن خودش. پس اون چرا نفی می کند شفاعت استقلالی است. یعنی یک کسی همونطور که مشرکین قائل بودن اراده خودش رو بخواد بر خدا تحمیل کنه، بگه تو میخوای این فرد رو ببری جهنم، ولی من میگم به خاطر اینکه با هم رو در وایسی داریم باید اینا ببری بهشت. او هم چون رو در وایسی داره حساب میبره از اینا، میگه حرف شما رو زمین نمیدادم، چشم اینا رو میبرم بهشت. این شکل شفاعت استدلالی. اما اگر خود خدا چنین قانونی را قرار داده باشی، کسانی را معین کرده باشی که در موارد معینی نسبت به اشخاص معینی وساطت کنند در رحمت و باعث این بشن که بیش از اون چه خودشون ابتداءً استحقاق دارن از رحمت‌های خدا استفاده کنن، رحمت‌های خدا از تفضلات است. دادن مستقیماً مورد پاداش قرار میگیرن، یک حساب دارن. کسانی هم هستن که به واسطه بعضی از اعمال استحقاق این پیدا میکنن که قیمت استفاده میکنن از اونها هم استفاده کنن. یعنی استحقاق به عنوان تشبیه برای این که در ذهنمون جا بیفته، بعضیا استحقاق مهمانی شدن هم پیدا میکنن، اما این بی حساب نیست. یک کسی نون خودش رو میخوره فقط، یک کسی لیاقت پیدا میکنه که مهمانم بشه، اما خود اون لیاقت مهمان شدن رو باید کسب بکنه. بی خودی همینجوری کسی مهمانش نمیکنه. مهمان شدن نسبت به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و حتی اولیای دیگر خدا در روز قیامت حقه، اما همه کس هم حتی چنین مهمانی را ندارن. به هر حال قرآن می فرماید وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى. ملائکه شفاعت نمی کنن مگر برای کسی که خدا بپسنده، یعنی شرایطی که خدا قائل شده در اون شخص باشه، اون وقت اونا شفاعتش می کنن. و امثال اینها در قرآن زیاده که شفاعت را از طرفی منوط به اذن الهی کرده و از یک طرفی دایرش را محدود کرده به کسانی که مورد رضایت الهی باشند. پس اعتقاد به شفاعت هم منافات با توحید نداره، بلکه باز از شؤون توحیده. روی این دو سه نکته تکیه کردم به خاطر اینکه در اثر عوامل شناخته شده یا ناشناخته‌ای در این دهه‌های اخیر روی این مسائل خیلی تبلیغ شده، که البته خیلی جاها مدارکش هم معلوم شده که اینها با پول‌های دولت عربستان هست. بعضی هاش هم شاید برای بنده هنوز معلوم نشده، شاید برای دیگران معلوم شده باشه، بعضی هاش هم شاید به نادانی و حماقت خودشون باشه. روی این مسائل خیلی تکیه شده که اعتقاد به این که پیغمبر و امام شفا میدن یا مرده را زنده میکنن یا این که شفاعت میکنن توسلات، اینا شرکه. برای این که مردم را از این اعتقاد به امور معنوی و غیبی جدا کنن و لیاقت مددهای غیبی را از اونها بگیرن. اما خوشبختانه یکی از برکات بزرگ انقلاب ما این بود که این مسائل را عینی کرد. دیگر احتیاج نداره به این که ما تو مدرسه بشینیم بحث بکنیم، از آیات و روایات اثبات کنیم که چنین چیزهایی هست. مردم ما، رزمندگان ما هر روز در صحنه های جنگ این چیزها را با چشم خودشون میبینن. اونقدر این مسائل تکرار شده که هر کسی پا در جبهه میگذاره مطمئن میشه که چنین حوادثی هست و چنین حقایقی در پشت پرده طبیعت وجود داره. مددهای غیبی در کار هست، دستهایی هست که فوق عوامل طبیعت در جهان کار می کنند. دعاها، توسلها، گریهها، زاریها در جذب این عوامل و این رحمتها و مددهای غیبی فوق العاده مؤثر هست. به حمد الله این برکت هم در سایه انقلاب نصیب ملت ما شده و این اعتقاد به طور رایج در همه جوانهای ما بعد از انقلاب و به خصوص بعد از این جنگ تحمیلی شیوع پیدا کرده و این اعجاز و کرامت اولیاء خدا را مردم به رأی العین دیدند. الحمدلله اولا و آخرا.